الله الرحمن الرحیم. خب سلام مجدد میکنیم خدمت بزرگواران. میرسیم به چهارمین و پنجمین روش تربیت جنسی، چون این دوتا مرتبط با همه. من بنده یه جا بودم که این دوتا رو خدمت عزیزان یک جا نتایج فکریش رو عرض کنیم خدمت عزیزان، که یک مسئله و روش تربیت جنسی که خیلی مهمه. برخی از عموما، حالا اونهایی که شاید تغییر مذهبی دارن کمتر باشه، ولی شاید بعضی ها غفلت کنن که در مورد کودک، آیا عورت کودک رو نگاه کنن یا نکنن، و یا عورت خود والدین مثلا عورت خودشون از کودک بپوشونن یا نه. این قید و قیودش رو، نتایجش رو خواهیم گفت، که دلیل اصلی این روش خب آیه قرآن هست که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا آخر، که این خب عمومیت داره و روایاتی که زیل این هست، که اگه بخوام روایات رو باز توضیح بدم خیلی طول میکشه. فقط مجبوریم با عرض معذرت یه از این ادله شما دارید بهش پی دی افش رو میبینید و رد بشیم به نتایج فقهیش رو بهش بپردازیم، که واقعا فرصتمون کمه که بتونیم ادامه مباحث رو داشته باشیم. خب این خیلی به صورت مختصر بخوایم خدمت عزیزان عرض کنیم، علاوه بر ادله‌ای که نگاه کردم به عورت دیگران رو نهی کرده هم، تو یکی روایاتی که اون بالا، حالا چند تا روایاتی مثلا هست دیگه، به طور خاص نگاه نکردن به عورت بچه رو مورد نهی قرار میده. این ببینید چند تا روش تا ببین، یکی تکلیف خود متوجه ماها هست که خودمون نگاه نکنیم به عورت بچه‌ای که ممیز هست. خب بچه که تکلیف نداره اون یه وقت نگاه کنه، شما وقتی نگاه هم نمی کنید دقت کنید خودش به عنوان یک روش الگویی برای آموزش جنسی هست، که بچه میبینه که مثلا مامانم منو برده دستشویی، با اینکه خب خود بچه که شاید نتونه دستشویی بکنه یا نتونه حمام بکنه، ولی مادر پدر نگاه نمی کنند به عورت بچه. این یه سوالی واسه بچه ایجاد میشه که چرا نگاه نمی کنید اینها. مثلا همونجا میتونه این الگو رو وقتی دریافت کرد میتونه پاسخ بده که خوب نیست. وقتی بچه‌ای که ممیز هست امکان داره خودش نمیتونه حمام کنه، شما مجبورید ببریدش. خب اولا باید خود اونایی که به حمام میبرن یا دستشویی میبرن عورت خودشون پوشیده باشه، اون مثلا پدر و مادری که هستن یا افراد دیگه‌ای که هستن، هم خودشون بپوشونن هم نگاه نکنن به عورت بچه ممیز. این روایاتی که هست شاید به خاطر اینه که شاید بخی به این نقطه توجه نکنند، وگرنه خود ادله عامی که هست شامل عورت بچه ممیز هم میشه. اسلام خیلی بهش تاکید کرده که در مورد مثلا مسائل عفت و مسائل عورت و اینها خیلی بهش تاکید کرده که تو ادامه ادله هم خواهد اومد، که ادله عام هم هست. وقتی ادله عام هست شامل بچه ممیز هم میشه، البته گفتم بچه ممیزی که طب لازم هم یکی میخواد احتیاط کنه و اینها، از باب احتیاط یه مسئله دیگه است، ولی بچه ممیز شامل میشه. خود بچه نگاه نکنه هم خب به طب اونم میگم که وجوب، قید وجوب نداره، ولی از سوی اولیا، از سوی اونهایی که با بچه مرتبط هستن، این قید وجوب هست، یعنی نباید نگاه کنه به دلیل اینکه این نمیتونه حمام بده، نمیتونه مثلا دستشویی بکنه. این دلیل بر جواز نگاه کردن نیست. حتی آدم میتونه نگاه نکنه، بعد از سن تمیز گفتیم البته، نگاه نکنه و ببره حمامو بشوره و نگاهشو به اون سمت که اثرات سوء معنوی هم نداشته باشه واسه خود افراد و همچنین واسه بچه از سوی دیگر یک الگوی آموزش جنسی هم محسوب میشه. اینم ششمین روشی که هست، البته این روش خودش به عنوان یک روایت مورد قبول نیست، خواهیم گفت که فقط یک روایت تو این زمینه وجود داره، ولی خب از لحاظ دلالی اینو بررسی کردیم دیگه. یعنی یکی بحث سندی هست که خب وقت سند ضعیفه، یا اگر کثرت داره، مثلا فرض کنیم 7-8 تا روایت آدم به قدر مشترکش میتونه از لحاظ فقهی عرض کنه. اگر نه، مثلا یکی دو تا سه تا روایت آدم نمیتونه، کثرت هم نداره، نمیتونه حکم فقهی از اونها استخراج کنه. تو این قضیه مباشرت نکردن با حالت کودک بعد از 6 سالی که فقط یک روایت هست که میگه این روایت هم خب ضعیفه، مباشرت المرأه ابنتها میگه که یک خانمی با دختر بچهش مباشرت کنه، منظور حالا به آلاتش دست بزنه مطلق مباشرت نیست. از اول حد ستنیم زمانه که به 6 سالگی برسه میگه شعبتون من از زنا کنه، شعبی از زنا هست که از اگه از لحاظ دلالی دارم میگم، از لحاظ فقهی نه. دلالتش بر اینه که باید اولیا و تمام افرادی که با این بچه مرتبط هستن بعد از 6 سالگی چیه اجتناب کنن، یعنی به آلتش دست نزنن تو دستشویی و اینجور مواردی از این قبیل. ولی خب سند روایت ضعیفه، البته خب از لحاظ دلالی جنسیت فقط مال دختر نیست، به طریق اولا پسر هم شامل میشه، اون تا این کار عموما چون توسط مادر صورت میگیره نسبت دختر بچهش، این روایت از این حیث مورد توجه قرار میده. از لحاظ دلالی دارم با تاکید میکنم، از لحاظ دلالی مطلق مباشرت نیست، اینکه مثلا بوسه کنه بغل بگیره اینا که خب نه تنها اشکالی نداره بلکه استحباب هم داره. مطلق تماس با مواضع خاصی قطعا، مثلا موقعی که تو حموم و تو دشتوی و اینها هست بخواد به آلت بچه دست بزنه اینو میگه، چون اغلب توسط مادر صورت میگیره به اون نقطه تاکید میکنه. گفتیم جنسیت هم داخل نیست، به طریق اولا پدر هم شامل میشه، یا مثلا پدر بخواد مباشرت کنه با پسر بچه یا دختر بچه خودش یا کسای دیگه، اینو هم باز شامل میشه. و اینم از لحاظ دلالی اینو مثل نظر داشته باشید که این حرمتی که از این روایت استفاده میشه در صورت اینی که قصد ملاعبه و قصد گناه نباشه. خب قصد گناه باشه که به طریق اولا حتما حرامه، حتی این روایت هم نباشه خودش حرامه، ولی در صورت عدم ملاعبه هست که میگه باز هم این کار رو نکن به خاطر احتیاط هایی که تو این زمینه هست. حالا اینکه مباشرت با آلات کودک باشه یا نباشه میگم سراغ عدله دیگه، که گفتیم که تو اون عدله بالا گفتیم که وقتی نگاه کردن دو اینا هست مباشرت هم شامل میشه. اون عدله قبلی اینو میرسوند، ولی خصوص 6 سالگی یا مثلا خصوص مباشرت با دختر بچه باشه مادر باشه اینا که بعضی از صحبت هایی که میشه از این روایت توضیح داد نمیشه به این روایت تمسک کرد از لحاظ فقهی، چون روایتش ضعیف و سند. خب هفتمین روش تربیت جنسی، ترهیز از بوسیدن لب‌ها و گونه ها به طب محارم شامل میشه با قصد غیبه. خب بازم تو این زمینه احتمالا دوباره صدام و اینا قطع شد، ولی ظاهرا بازم اومد. الان صدا و تصویر و پی دی اف و همه دارن عزیزان، الان خوبه. خب خدا شد نمیدونم چرا قطع میشه، وقتی قطع میشه بنده خودم هم متوجه میشم، خدا رو شد دیگه زحمت نمیدیم به عزیزان که تماس بگیرن. خب ببین روایاتی هست که میگه که لیسل الان بازم قطع شد ولی دوباره مثل اینکه وصل شد. خب نمیدونم چرا اینجوری میشه. عزیزان الان کامل دارید هر ستا صدا و تصویر و پی دی افی که هست و عزیزان دارند؟ اگه این مسئولین اگه این مسئله رو نمیدونم بتونم حل کنم بهتر میشه. هر وقت صدا و تصویر و پی دی اف اومد عزیزان بگم. درست شد؟ خب انشالله دوباره قطع نشه، هی قطع و وصل میشه. خب ببینید روایت هایی هستن که میگه مثلا در مورد محارم هم حتی باشه شما مثلا پیشانیشونو ببوسید. اولا اینجا تو دو روایت بیشتر نیست، این روایت به اصطلاح ضعیف السند هم نمیشه بهشون تمسک کرد. دقت کنید فرق بررسی فقهی با بررسی غیر فقهی اینجور موارد ظاهر میشه که ببین وقتی میخوان به روایات اهل بیت ما تمسک کنیم باید بررسی فقهی کنیم، اگر نه نمیتونیم ما به دین نسبت بدیم. ببینید دو تا روایته، یکی روایتی می که لیس قبلتو بوسه زدن و علال سمه بر لبان لیس جایز نیست مگر در مورد اینی که آدم با همسرش باشه یا بچه کوچیک باشه. یه روایت دیگه هم هست که اذا قبل احدکم ذات محرمین، زمانی که محارمتون رو میخوان ببوسید، محارمی که حالا جنس مخالف هستن، قد حاضت که به سن مثلا تکلیف، حالا بگیم خیلی با کنایه بگیم به سن تکلیف رسیدن، زمانی که خواهر و عمه و خاله مثلا به سن قاعدگی رسیدن، این میگه میگه باید ببوسد بین عینه ها و رأسها، بین دوتا چشم که مثلا حالات پیشانی و رأسها، سرشو ببوسه و یکف ان خطها ها و انفیها، مثلا صورتش و لباش و اینا رو نبوسه. ببینید این روایت از لحاظ دلالی دلالت میکنه که خب اصلا نباید این کار رو بکنید، یعنی از لحاظ دلالی دارم میکنم میگم که یعنی وجود داره که این کار رو نکنید، یعنی از این کار پرهیز کنید شما، ولی خب چون ضعف سند دارم نمیتونیم به این روایت و مفاد اونها تمسک کنیم. میگم تو قواعد عام و ادله دیگه ای که اونا میگن که اگر قصد غیبه نباشه، قصد تلذذ گناهی نباشه، اون وقت حتی مکروه هم نیست. یعنی شما صورت مادرتون رو میبوسید، صورت مثلا یک آقای صورت مادرشون میبوسه یا صورت خواهرشون میبوسه، اگر قصد غیبه نباشه این حتی کراهت هم نداره. چرا؟ چون روایاتی که هستن فقط دو تا روایت، اونا هم ضعیف السندن، ما نمیتونیم بهشون تمسک کنیم و نتایج فقهی ازشون اخذ کنیم. این روایت ها نمیشه بهشون تمسک کرد. صدا الان بهتره، میگن که یکی از عزیزان میگن که قطع و وصل میشه، نمیدونم حالا مال همه اینجوریه. صدا و تصویر و پی دی اف و خوبه. آه خب پس اون مشکل خاصه احتمالا. در مقابل روایت های زیادی داریم که بوسه بعد مخصوصا در مورد خود فرزند بوسه رو خیلی تاکید میکنه، یعنی فرزندی که یه پدری که مثلا فرزندش دخترش مثلا اصلا سن نوجوانی 14-15 سال داره، بخواد به خاطر این روایت های ضعیف و سند اونو بوسه نکنه، نه، اگه قصد غیبه ای از هر دو طرف نباشه. اتفاقا تو روایت هایی هستن که اینها میگن که این کار ثواب هم بهش مترتب هست، به خاطر اون روایت های ضعیف و سند نباید اینها رو ازش پرهیز کنن. ببینید یه بحث فقهی هست که با اینکه نمیخوام چیز هست، ببینید اگر گروه اول از روایت میگفت مثلا کراهت یا حرمت و اینها، این گروه دوم این روایت گروه اول که غیر این روایت هایی هستن که میگن که بوسه بکنید، تقیید میزد، میگفت یعنی بوسه بکنید مگر بر صورت و لب، مثلا اینجوری. ولی چون اون دلالت بر کراهت و حتی دلالت بر حرمت ندارن و دلالت بر کراهت هم حتی ندارن، یعنی دلالت بر حرمت ندارن و دلالت بر کراهت هم ندارن، در نتیجه اینها تعارضی بین این دوتا گروه از روایات نیست و حکم مسئله میمونه که اگه قصد غیبه نباشه اشکالی نداره. این رو تا بحثا طولانی میشه، نمیدونم چقدر برسیم، ولی عزیزان تا الان سوالی اگه ندارن ما هشتمین روش رو به شکل خلاصه بگیم. سوالی نیست؟ من خیلی با عجله دارم میگم، ببخشید دیگه چون فرصت کمه. خب هشتمین روش از روش های تربیت جنسی اینه که دختر 6 ساله به بالای نامحرم، این هم دقت کنید، گاهی اطلاق گیری میکنن که میگن نه شامل من، نه شامل محارم نمیشه، دختر 6 سال به بالای نامحرم که تو دامن ننشانه، یعنی بغلش ننشونه و نبوسه، اونم حالا به چه شکلی هست که این حکمش کراهت داره، که خب 6 تا روایت تو این زمینه هست که روایت شالات فرصت بود آدم خیلی مفصل بیان میکرد، روایت صحیح سند هم هست، روایت صحیح عبدالله ابن یحیای کاهلی، اینم روایت موثقی هست که توشون هست، حتی موثقا نبود 6 تا روایت قدر مشترکش رو میتونستیم اخذ کنیم. خب این روایت ها هست که این دلالت این روایت های چیه؟ یکی اولا فقط به کراهت دلالت میکنه، حالا چرا بحثش مفصل، بوسیدن مستقیم مثلا دختر 6 ساله نامحرم و کراهت داره که مثلا شما بوسه بکنید، خب به سن تکلیف که نرسیده، خب حرمت نداره، این کراهتش بوسیدن مستقیم، حالا یکی از روی چادر یا لباس میبوشه، میبوسه بچه رو بهش محبت میکنه، اینو شامل نمیشه، فقط در مورد نامحرمان هست و فقط شامل آغوش گرفتن و بوسیدنه، نه نوازش رو دست دادن. اینم هشتمین روشه. نهمین روش که خیلی بحث مهمیه، خیلی جا داشت که انشالله در آینده اگر باشه اینو به صورت مفصل آدم بررسی کنه، ساماندهی جنسیتی، که ما نمیگیم تفکیک جنسیتی، ساماندهی جنسیتی، بعض جاها ساماندهی هست، یعنی بعض جاها تفکیکه بعض جاها تفکیک نیست، که یه مقاله تو این زمینه تو مجله فقه تربیتی از من به چاپ شده، البته بعدها با استاد عرافی بررسی کردیم، خیلی بحث کاملتر شد و بهتر شد، بالاخره استاد عرافی در این مورد خاصی که من تماما خودم کار کرده بودم اونو چاپ کردیم مقاله رو، اگر اون مقاله نقطه ضعفی داره یا هر کاری که نقطه ضعفی از طرف بنده هست، هر نقطه قوتی هم که داره، تو این کتاب تربیت جنسی هم همین روش چاپ شده یا روش های دیگه، از سمت استاد عرافی هست که قوت های کتاب به خاطر استاد، ضعف های کتاب به خاطر بنده هست، که حالا اگه ضعفی شاید نقطه اشکالی باشه شاید از طرف بنده هست. بحث ساماندهی جنسیتی یا بعضی ها مطرح میکنن تفکیک جنسیتی خیلی بحث مهمیه. ببینید چون تو این زمینه دو تا بحث هست، که بحث اخلاقی وظیفه خود مکلف چیه، بحث تربیتی که وظیفه مثلا والدین نسبت به این بحث چیه، چون بحث اخلاقیش تو هیچ جایی نشده بود، ما مجبور شدیم تو این کتاب فقه تربیتی اول بحث اخلاقیش رو بیاریم بعد بحث تربیتیش رو تو ادامه بیاریم. این تو این زمینه 9 تا روایته که بعد 6 تا روایت موثقه هستند، یعنی 5 تا روایت موثقه و یکی از آیات قرآن هست که تو این زمینه وارد شده، که دلالت آیه 53 سوره احزاب که در مورد اینه که وقتی با زنان پیامبر میخواییم بسیار یه چیزی بدید بده بستان بکنید از پشت حجاب باشه، خیلی بحثش مفصله نمیخوام واردش بشیم، ولی در مورد دلالت آیه شریفه و غیر زنان پیامبر محل تردید است. لذا این آیه رو بعد از اینکه بررسی مفصلی کردیم، حالا تردید به این معنا نیست که حتما دلالت نمی کنه، ولی چون حکم فقهی میخواییم استنباط کنیم به اصطلاح حکم فقهی رو نمیشه با تردید حکم فقهی داشت. خب بعد موثقه علی بصیر هست که میگم وارد بحث بشیم مفصل این روایاتش و اینها، ولی دلالتش بر وجوب دوری از نزاه شهوانی و باریده در تمام مراودات اجتماعی هست، چه مراودات آموزشی باشه چه مراودات دیگر باشه. چه این خب مزاح شهوانی، هر مزاحی هم نه، مثلا استاد فرض کنید استاد و شاگرد به اصطلاح هم جنس نیستن، ببین مطلق مزاح حرامه، نه مزاحی که با ریبه باشه این حرامه، که کلیه مراودات اجتماعی که این موثقه ابی بصیر اینو میرسونه. موثقه مسعده هم از مسعده هم دو تا روایت هست که روایت اولی کراهت مراوده زیاد با زنان نامحرمه، اینم مراوده زیاد کسرت و مناقشت نسا، کسرت و مناقشت نسا، اینم مراوده خیلی زیاده. ببینید حتی کسرت خود مناقشه خودش به معنای کسرت توش هست، حالا کسرت هم اومده مراوده خیلی زیاد با زنان نامحرم، خب کراهت داره هرچند با قصد ویده نباشه، یعنی به مقدار ضرورت آدم مراوده داشته باشه، برای احتیاط خوبه. خب مسئله موثقه دیگه هم داره، میگم تو اون مقاله میتونید ملاحظه کنید، تو کتاب تربیت جنسی میتونید ملاحظه کنید که تکلم با زنان اگه با قصد غیبه باشد مطلقا حرامه، اگه بدون قصد غیبه باشه، اگه میگیم تکلم با زنان حکم در مورد مردان، در مورد زنان هم هست نسبت به مردان ها، حالا اینه که میگیم به اصطلاح فقط حکم واسه مردان نیست. مقالم فکر کنم تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی و مراودات خانوادگی، حالا اسم دقیقه شد بزنید، اسم زنده رو بزنید تو اینترنت احمد امامی راز، لیست مقالات میاد که یکیش همین تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی و مراودات اجتماعی است که به طور مطلق بررسی کرد. حالا بهتر از اون تو همین کتاب فقه تربیتی تربیت جنسی بعدم اومده دیگه. خب اگر با قصد بدون قصد غیبه باشه، اگر ببینید تکلم با زنان بدون قصد غیبه باشه چجوریه؟ اگر بدون قصد غیبه، اگر با زنان جوان یا زنان پیری که تاثیرگذارن، بعضی زنان پیر هستن که مثلا 50 سالش به بالا هست ولی به خاطر اینکه به خودش رسیده با شیوه های جدیدی که مثلا بیشتر هست آدم نگاه میکنه انگار مثلا زن 30 ساله دیده میشه. زنان پیر که میگیم به این معنا نیست که فقط سن ملاکه، نه، زنان پیری که تاثیرگذار هم باشن باز این کراهت جریان داره، ولی در غیر این دوتا مورد که هست حتی کراهت هم نداره، یعنی فقط این موارد هست، چون موثقه به اصطلاح مسئله که اینجا هست در مورد همین مورده، یعنی با زنان اونایی که به اصطلاح پیر هستند یا مثلا خیلی زیبا نیست و تاثیر چندانی نداره و اینها بگیم مثلا تکلم بکنیم باشون کراهت داشته باشه، نه، این روایتون رو نمیرسونم. حالا مجموعی روایت ها خواهیم گفت دیگه. در حکم خروج زنان از منزل که این موثقه خیلی بهش تاکید میکنه، اگه بیرون رفتن زنان از خانه باشه حرام بشه اون وقت خب حرامه، ولی اگر نباشه در غیر این صورت مکروه با اون قیدی که گفتیم، البته ببینیم با اون قیدی که گفتیم اگر تأثیر بذاره با اون میزانش که هست. بعد در حکم حالا این خونه مونده موضوعیت داره، گفتیم موضوعیت نداره، گفتن که یک موضوع برای پایان‌نامه سطح بدید واسه پیغامون همین موضوع، آخر جلسه یادم باشه که چند تا موضوع که به ذهنم میرسه تو ایتا هم میتونید از ما بپرسید ببینیم حالا تو این موضوع خیلی جای کار تو زمینه تربیت جنسی و آموزش جنسی هست، خواهیم گفت که چه چیزهایی کار شده و چه چیزهایی خلاهایی هست. خب یه موثقه قیاس ابن ابراهیم هم هست، اون دلالت بر حرمت مراوده های زن و مرد که برخورد منجر میشه، که حضرت علی میگه تو بازار میرم به برخورد میکنم، موردی که برخورد جسمی میشه اون فقط به همین دلالت میکنه. موثقه ولید ابن صبیح که راه رفتن زنان در وسط راه ها در صورت منجر شدن به فساد حرامه، در غیر اون صورت مکروه. اگر تو مواردی که مثلا تو وسط راه ها میرن که در معرض برخورد هستن یا در معرض اینی که با آقایون مثلا به گناه بیفتند و اینها، نهایتا کراهت داره، حرام نیست. سه تا روایت دیگه هم هست. روایت حسین زید از لحاظ دلالی گفتیم، چون سندشون ضعیفه گفتیم از لحاظ دلالی، عدم کراهت صحبت با نامحرم به مقدار ضرورت و کراهت در بیشتر از حد ضرورته، ولی گفتیم ضعف سند داره، اینا نمیشه استخراج کرد. روایت سعید ابن مسید از لحاظ دلالی، ببینید خیلی اینو دقت کنید عزیزان، روایت از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، الان تو ذهنم هست که خیر النساء بهترین زنان اونهایی هستن که مردان اونها رو نبینن و اونها مردان رو نبینن. این روایت رو بعضی تمسط میکنن که خب تو خونه بمون و مردان رو نبین و مراقبه نداشته باشه. نه، این روایت ضعیف و سنده، نمیشه بهش تمسط کرد. حالا مراقبه با مردان چه حکمی داره؟ از دیگر ادله استفاده میکنیم که خواهیم گفت و جمع بندش، ولی این روایت هی بهش تمسط نکنن که بهترین زنان اونایی که هیچ مردی نامحرمی نبینه اونا هم اینو نبینن، خب به این روایت تمسط میکنن. روایت خب ضعیف و سنده، از لحاظ فقهی نمیشه بهش تمسط کرد. میریم تو ادله دیگه. بعد یا روایتی که از سوار کردن زنان بر اسب نهی میکنن، اول این روایت هم باز فکر کنم یه دونه روایت دیگه، حالا یا دو تا روایت بود، حالا تردید دارم. این روایت میگیم حرمت، حتی کراهت سوار شدن زنان بر اسب رو نمیرسونه و لازم نیست که مربیان یا مثلا شوهرش یا پدرش اینا رو نهی کنه. بعضیا میگن که این نهی هست، حرام هست، در نتیجه موتور هم سوار نشه، تازه تنگه منات هم میکنم. نه، اصلا روایت ضعیف و سنده، اصلا نمیشه بهش تمسک کرد. تازه از لحاظ دلالی هم از این بابت که به خاطر اینکه اینها لا ترکب الفروج علی السروج، اینها به خاطر اینکه منجر به تحریک شهوی میشه به خاطر اینه، یا نه به خاطر تبرجه، تو اینم تردید هست. تبرج یعنی در معرض دید قرار میگیره، مثلا اسب سوار میشه، شتر سوار میشه، یا چیز در معرض دید واقع میشه، از کدوم بابته تو اینم تردیده. در نتیجه نمیتونه ما تمسک کنیم که حتما به خاطر اینه که این، چون این قضیه منجر به تهییج شهری میشه تو خانوم ها، به خاطر اینه در نتیجه حرامه. تازه بعدا بعضیا تنقیه منات هم میکنن، میگن که در مورد موتور و دوچرخه و نمیدونم امثال اینجور موارد هم صدق میکنه، در نتیجه خانم سوار موتور هم نشه. نه، اصلا اینجور موردی نیست، حکمش از این روایت قابل استخراج نیست. حالا حکمش چیه؟ خب به فرض، با فرض میگیم یک وقت منجر به تحریک شهری بشه یا موقع تو معرض دید و گناه واقع میشه تو برخی از موارد، اون موقع میگیم تو عدده دیگری میگیم که کراهت داره یا مثلا حرمت داره، از ادبی دیگه به این روایت نمیشه تمسک کرد. در مجموع ساماندهی جنسیتی احکام فقهی چی میتونه باشه؟ ما اینجا آوردیم که مجموعه روایت به این دلالت میکنه که اینکه کسی زنان رو نبینن و کسی هم زن رو نبینه یک روایت غیر معتبر است، این نمیشه تمسک کرد، حکم فقهی نداره. بقیه موارد و عزیزان تا اینجا مطالعه می کنند، الان پی دی اف رو دارن دیگه دوست عزیزان، پی دی اف رو دارید دیگه، می بینید خب درسته، پی دی اف رو دارید، خوب می بینید دیگه. تا بنده یه 3 دقیقه نماز مغربم رو بخونم، شما اینو مطالعه کنید، میام یه توضیح مختصری میدم که این روش نهمین روش تربیت جنسی هم یه جنبندی داشته باشیم. بحث ساماندهی جنسیتی که خود استحباب رفت آمد کم با جنس مخالف و اختلاط کم مشترک بیشتر عدل لباس ببینید، یعنی رفت آمد کم با جنس مخالف آدم داشته باشه و اختلاط کم داشته باشه، این استحباب داره. ببینید استحباب داره، نه اینکه برعکس اون مثلا حالا ما بگیم که اگه این کار رو بکنید مثلا حرامه یا اینو، نه، خود این رفت آمد کم استحباب داره. در صورت برخورد فیزیکی زن و مرد خب چنین برخوردی حرام هست که روایت امیرالمومنین مؤمنین در مورد اینکه تو بازار میرید و برخورد میکنید خصوص برخورد زن و مرد. تکلم با زنان، میگیم تکلم با زنان یعنی هر دو طرف ها، تکلم تو جنس مخالف اگه با قصد غیبه باشه خب مطلقا حرامه، اگه قصد غیبه نباشه تو زنان جوان و زنان پیری که تأثیر گذار هستند کراهت به غیر اون صورت کراهت هم نداره که توضیح داریم با اون قیدهایی که گفتیم دیگه. البته در حکم خروج زنان چجوریه، یعنی زنان از خانه خارج بشند اگر بیرون رفتن باعث گناه بشه حرامه، در غیر اون صورت در صورت مراوده خیلی زیاد کراهته. خونه موندن هم موضوعیت نداره، خب مخصوصا تو الان که هست فضای مجازی هست، اگر تو خونه مرتکب حرام میشه خب حرمت داره، در بیرون از خونه مرتکب حرام نمیشه خب حرمت نداره، اشکالی هم نداره. بحث اشتغال زنم که بحث مفصلی هم هست، خب باز هم احکام اونجوری هست که حرمت یا کراهت یا عدم کراهت هست در برخی از موارد و اینها، اینو اینجا هم جریان داره. تو شغله های ضروری خب اگه عنوان ثانوی عارض بشه، خب میدونیم که تو از لحاظ فقهی عنوان ثانوی عارض بشه خب اگر اهم باشه بر عنوان اولی مقدمه و میتونه کراهت و یا حتی برخی از موارد حرمت قضیه را هم اگر در صورت اهم بودن ببره، مخصوصا تو موقعیت های خاص. در مجموع در صورت خلوت با اجنبی و ریبه یعنی قصد گناه و مدافعه یعنی برخورد به همدیگه اون وقت حرمت داره، تو بقیه موارد مراقبت خیلی زیاد کراهت داره، تو بقیه موارد هم چیه کراهت هم نداره. در نتیجه مثلا خانم میگه با مثلا دانشگاهی یا مراقبت خانوادگی هست، اینکه جنسیت ها جدا بشن از هم خب خیلی مطلوبه، استحباب داره. اینکه بعضی تو مراوضات هست که خانم و آقایون جدا هستن مثلا شام میخورن یا مراوضات که دارن، خب اینو استحباب کنن، ولی خب بگیم که حرمت داره و اینجور مواد به اون قیودی که هست. تکالیف تربیتیش هم میگم مفصل بررسیش رو تو کتاب میتونید ببینید، تو مراوضات اجتماعی خانوادگی در صورت منجر شدن اختلال جنسیتی یعنی تفکیک نشه مختلف باشه، اگه حرام باشه تفکیک جنسیتی واجبه، در غیر این صورت استحباب داره. بس الان که مثلا بعضی ها میپرسن که بعضی ها میان تو خانوادگی مثلا مقاومت خانوادگی رفت آمد های خانوادگی که دارن مثلا دوستانی که با هم دیگه رفت آمد میکنن تفکیک جنسیتی هست، این خودش استحباب داره و ادله ما از لحاظ فقهی اینو میرسونه. این هم نهمین روش از روش های تربیت جنسی. اگه عزیزان سوالی دارن ما یه مقدار سکوت کنیم. میگن که اگه بگم این مختلط شدن سبب ایجاد گناه میشه، ببینید سبب ایجاد گناه بشه که مطلقاً حرامه، خب اثر منفی بیشتر از اثر مثبت است. ببینید چند تا صورته، ببینید اگه سبب ایجاد گناه بشه که خب اون وقت حرمت داره، ولی اگر گفتین که ایجاد گناه نمیشه ولی اثر منفیش بیشتر از اثر مثبتشه، اون وقت باز در مقام تعارضن دیگه، اهم و مهم باشه. یعنی بحث میگه رو حکم نیست، در مقام تزاحم به اصطلاح تعارض نیست، در مقام تزاحم هست که تو موقعیت های تزاحم، یعنی تزاحم یعنی حکم هست معلومه، الان تو موقعیت تزاحم ما میبینیم که مزاحمت ایجاد میشه بین این دوتا، اون وقت اهم و مهمه. گاهی اهمه، مثلا فرض کنید این شخص بگه اونجا مثلا تو اون دانشگاه درس بخونه، یه عده اثرات اهم میداره که اون وقت مقدره و در مقام تزاحم باید به اینها دقت کرد. و که جنسیت در مراکز آموزشی و مهد کودکان، ببین تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی دیگه، حالا مهد کودکان بچه به اون سن به سن تکلیف رسیده و گاهن فقط به سن تمیز هم نرسیده. این بیشتر در مراکز آموزشی هست که تو نظام ایران تو دانشگاه ها هست که خب این تفکیک جنسیتی خوبه باشه، خب بله استحباب داره، وجوبه نه وجوب نیست. این مسئله رو هم اولیا بهش میتونن دقت کنن و هم نهادها و هم قانونگذاران که تکلیف های متعددی رو متوجه افراد میتونه داشته باشه. که البته میگم بحثش مفصله ها، ما تو ادله بعضی از ادله تکلیف خود شخص میدونه یا اولیا میدونه، بعضی از ادله بیشتر از اون هست که بحثش مفصله. خب این هم نهمین روش. معایدی برای تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی بیان میکنن، میگن ببینید یه مقاله ای داره، اسم مقاله هم یادم رفته، یکی از بزرگواران مؤسسه امام از هیئت علمی مؤسسه امام آقای طوسی، آقای طوسی یه مقاله ای داره که اختلال جنسیتی رو، یعنی اینکه مختلط باشن جنسیت، از نزد خود غربی ها بررسی کرده. یعنی تو خود غربی ها هم همه اینجور نیست که بگن که مختلط باشن تو مراکز آموزشی، خودشون چقدر متخصصین و افرادی هستن که با این مخالفن، خود غربی ها. آقای طوسی تو یک مقاله ای، حالا تو اینترنت بزنید آقای طوسی یه مقاله ای داره، اسم مقاله میگم الان تو ذهنم نیست، که بررسی حالا تفکیک جنسیتی یا اختلال جنسیتی تو مراکز آموزشی اینها از دیگاه خود غربی ها رد کرده که به اصطلاح اختلال جنسیتی نباشه. یعنی اونها هم خودشون قائل هستند برخی از نظریه پردازانشون که این خوب نیست و تفکیک جنسیتی مطلوبه. اینها بحثای مفصلی هست که این معایب، خب مخالفین و موافقین دارن که خیلی بحث مفصله دیگه، ولی ما اون موقع که دکتری میخوندیم توی یکی از کلاس ها به ذهنم رسید که این آیه بررسی عمیق شده، دیدم نشده. به خاطر اون تو تحقیق کلاسی که میخواستم ارائه کنم سال 94 بود فکر کنم، حالا 93 بود کی بود، این تحقیق کلاسی ارائه کردم و استادم خوشش اومد و نمره 20 داد و بعدم به شکل مقاله اینو ارائه کردم تو مجله فقه تربیتی. بعدم که با استاد عرافی هم مطرح کردیم دیدیم که خیلی بحثش مفصل‌تر و بهتر شد که از محضر استادم استفاده کردیم. اجازه داریم از صوت ها و پاور هایتون برای گروه های مخاطبان خودمون استفاده کنیم؟ نمیدونم این حالا مؤسسی که اینو داره ضبط میکنه اگه مانعی نداشته باشه خودشون روشون کار میکنن، بالاخره این مربوط به شخص بنده نیست، ولی خب بخواین پخش کنید این بعضی مباحث احتیاط کنید دیگه. بعضی ها تو فضای مجازی میان اونور اینور حرف ها رو میزنن، مثلا تو اینجور مباحث حساس و با آبروی آدم رو هم بازی میکنن. این رو خب یه نفع احتیاط داشته باشید که این مطلب به صورت کامل ارائه بشه، وگرنه این بس به صورت خود دوستاتون میفرستیم دیگه. نه حالا میگم دیگه اینها مؤسسه ای که مثلا مصداق که این بحث رو داره، خب خودشون قوانینی دارن چجوری به چه شکلی نمید. دهمین روش که روش تربیت جنسی هست، فراهم آوردن شرایط ازدواج مترفی به طور مطلق هست و مخصوصا در مورد مترفی و مخصوصا در مورد اولاد، این به طریق اولاد جریان داره که اینم خیلی بحثش مفصله که تو دو تا بحث هست که فراهم آوردن شرایط ازدواج مترفی هست که و یه بحثا آسانگیری در تزویج متربی هست در خصوص فرزندان مورد تاکید بیشتری، مخصوصا فرزند دختر رو وقتی روایت مورد تاکید بیشتری قرار میدن که وقتی سن ازدواجش اومد و شرایطش فراهم شد شما میتونید و تأخیر نندازید و اینها، اونتا قید و قیودی داره دیگه. آیه دکتر آذربایجانی حفظ الله تعالی هم تو کتاب خانواده در اسلام ایشون هم این بحث رو خوب مورد توجه قرار دادن که بحث ازدواج و آسانگیری در ازدواج رو به چه شکلی قید و قیودشون تو این کتاب فقه تربیتی هم باز مورد بررسی مفصل قرار گرفته. خب ادله که به طور عام میگن که به اصطلاح تزویج دیگران یعنی به ازدواج در آوردن دیگران استحباب داره خیلی تاکید میکنن، خب اون عام یعنی شما دیگه فردی که اصلا آشنا هم نیست باعث مثلا کمیته امداد پول میدید که جهیزیه بخرن واسه عروسان که مشمول تر هستن، خب این خب استحباب داره. اما در مورد مکلف بارزش اولیا مترفی هستن ولی منحصر به اونها نیست. بعضی هم بعضی از ادله هم تزویج فرزند از حقوق این فرزند بر اولیا میشماره که یعنی از یکی از حقوق فرزند اینه که اینو تزویج بدن به ازدواج در بیارن. تو برخی از روایات هم فرزند مؤنث رو تاکید بیشتری دارن که خب اون استحباب مؤکدش رو میرسونه. در مجموع فراهم آوردن شرایط ازدواج دیگران به ویژه خود فرزندان آدم باشه و آسانگیری در این ازدواج مصلحت مؤکد مسئله ای که امروزه واقعا باش مقابله کنیم به قول مقام معظم رهبری سبک زندگی رو بعضیا عوض کردن و کسانی که آسانگیری میکنن تو ازدواج یا تزویج فرزندانشون یا خودشون اینها باید مورد تحسین قرار بگیرن نه اینکه مورد تقدیح قرار بگیرن. و ادله دینی ما که خیلی مفصله، اینا تو این زمینه خود عزیزان میدونن که روایت های متعدد زیادی داریم که اصلا قدر مشترکشون هم همینه و این به عنوان یک سبک زندگی مطلوب باید به اصطلاح مد نظر قرار بگیره. و حتی میخوام بلخواهی میگم که آسانگیری باعث توهین به دختر میشه، میگم دیگه اینها بستگی به سبک زندگی ها داره که وقتی آسانگیری میکنن خب بذار اون خوشبخت باشه، بذارین شما سبک زندگی رو عوض کنید، بذارید شما الگو باشید واسه دیگران. این دیگه هم در مورد افراد خونسا تربیت جنسی کار شده یا نه. ببینید یه بحث خونسا هست یک بحث ترنس هست. ببینید الان سوالی دارید بپرسید، چون ما 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من سوالاتتون رو پاسخ میدم. از فردا انشالله وارد میشیم به ادله عام مفادش رو میگیم، بعد یکی دو تا از به اصطلاح روش های تربیت جنسی رو به صورت خاص بررسی میکنم هر زمانی که بشه وقت شد. ولی این سوالی که در مورد افراد خونسا گفتن، ببینید یه بحث خونسا هست که واقعا خونسا هست، یه بحث جدیدی که هست بحث ترنس هست، یعنی مثلا خانم هایی که میل دارن یا پندار دارن که میخوان مذکر بشن یا آقایونی که میل دارن مؤنث بشن. این خیلی بحث بروزه که چند دهه اخیر مخصوصا اینا هست. آیا اینها رو تربیتشون میشه کار کرد و به چه شکلی؟ و حتی برخی هایی که تو فضای مجازی من خیلی گشتم دیدم اونهایی که مدافع این قضیه هستن که میگن حتی عمل جراحی انجام بدن، اینها آخر سایت میایی میبینی که برخی از این افراد خودشون به اصطلاح صاحب منفعت هم که اینقدر تبلیغ میکنن و برخی هم میگن که و تحقیقاتی که انجام شده در مورد ترنس‌ها میگن که اونایی که عمل جراحی انجام میدن که جنسیتشون رو تغییر میدن بیشتر تحقیقات به این سمت رفته که اینها اثرات خیلی نامطلوبی داره، علاوه بر این که اینا بچه‌دار نمیتونن بشن و اثرات علاوه بر اینها اثرات روانی خیلی نامطلوبی رو بعدا میذاره، هرچند تو کوتاه مدت شاید طرف خیلی راضی باشه که آرزوهای چند ساله، ما اعتقاد داریم در مورد تربیت در مورد دو جنسیتی ها اینا قابل تربیت هستن. این تربیتشون یک مقدار از دوران کودکی هست که تربیت هایی بکنید که تربیت های جنسیتی داشته باشن که با جنسیت خودشون کنار بیان. آیات قرآن هم هست، من الان دارم در مورد همین تو مقالم کار میکنم، خیلی بحث مفصلی که متاسفانه از لحاظ دینی هم کار نشده، البته در مورد ترنس ها تو یکی از مقالاتم الان دارم کار میکنم، هنوز کامل نشده. تو اینجا آوردیم که خود آیت آیه قرآن هم میگه که آرزوی چیزهایی که جنس مخالف دارند نکنید، حتی میگه آرزوشو نکنید، مکلف این مسئله چیزی که به اصلا افراد جوارحی و جوانحی شنیدید که چیزی که درونه هست، میگه حتی آرزوش هم نکنید، یعنی حکم رو میبره به چیز درونی که این آیه قرآن برسش خیلی مفصله. ولی یکی از چیزهایی که هست، بنده به این نتیجه رسیدم که اینها قابل تربیت هستن و حتی مراجعانی داشتم که من که خیلی روش کار کردم، نه، با نکات تربیتی که هست اینا درمان میشن. درمان لازم نیست میتونه مطلق درمان بشن، ولی میبینی که 30-40% 50% نسبت به قلب با جنسیت قبل با جنسیت خودش کنار میاد و احساس شادمانی میکنه و احساس سلامت روانی میکنه. اینها رو به اصطلاح این افراد ترنس رو میشه تربیت کرد. بهترین تربیتش اینه که از همون دوران کودکی این تربیت صورت بگیره و با جنسیت خودش کنار بیاد، افتخار کنه به جنسیت خودش. از لحاظ مذهبی با اینجور افراد میشه وارد شد که خیلی این جنسیت خودشو بد ندونه، این تمایلات جنس مخالفش این طبیعیه تا یک میزانی. ببینید یه نکته بگم حالا تقدم دلباب، چون سوال پرسیدید. ببینید تو روانشناسی یه اف و ام بهش میگن که یعنی تمایلات زنانه مردان و تمایلات مردانی زنان. یک میزانی از این تمایلات در تمایلات جنس مخالف در انسان باشه، این به هنجاره، یعنی این خوبه، وگرنه این نباشه آدم جنس مخالف رو درک نمی کنه. تو برخی از افراد خیلی بیش از حده. خب این بیش از حد گاهن به جایی منجر میشه که اختلال ایجاد میکنه، یعنی اصلا طرف میخواد جنس مخالف باشه، تو اونجا به مرحله درمان و مشاوره وارد میشه. خیلی درمان و مشاورش هم سخته ها، نمیگم، منتها با نکات تربیتی و با از لحاظ شناختی و رفتاری و عاطفی، یعنی سه تا زمینه شناختی و کنشی از لحاظ عاطفی چندین جلسات به اصطلاح مختلف باید روش کار بشه که این بتونه درمان صورت بگیره و درمانش سخته، ولی قابل تربیتن، قابل درمانن. به این زودی غربیایی که میگن برن مثلا تغییر جنسیت بدن، نه، بنده به این نکته رسیدم که نه، این کار لزومی نداره. ولی خب تازه وارد این بحث شدم، مقالاتش هم تو این زمینه که بخوام از لحاظ دینی بگیم بررسی شدم، بنده زیاد ندیدم، حالا نه اینکه نیست، حالا بنده ندیدم. در نتیجه به اصطلاح این اجازه بدید این بحث رو، این مقاله روش کار بکنم، یه مقدار کامل تر بشه، ببینیم به کجا میرسیم که در مورد ترنسه ها هم بتونیم آموزش های جنسی که در مورد ترنسه ها، یعنی گروه های خاصی هستن اینجور افراد، اونم به چه شکلی باشه باید روش کار بشه. تقریبا زمان جلسه همون تموم شده، فکر کنم قومی کم که شما هستید نزدیک اذان یا اذان شده، انشالله که همگی موفق باشید. سوالاتی که داشته باشید باز فردا در خدمت شما جلسه بعدی هستیم و با جلسه بعدی هم قواعد عامو میگیم، به یکی دو تا از روش ها هر قدر رسیدیم انشالله خدمتتون عرض میکنیم. ولی این یک گزارش کلی از این روش ها فکر میکنم مفید باشه، با اینکه خب وارد ادله نشدیم، خیلی خوب بود که وارد ادله بشیم، ولی این گزارش کلی و خیلی مختصر نتایج فقهی که از این روش ها ما بهش رسیدیم، انشالله که بتونه هرچند به صورت کم هم واسه بزرگواران مفید باشه. از همه شما التماس و دعا داریم انشالله که روز به روز موفق تر باشیم و در تربیت مترفی هامون روز به روز موفق تر باشیم انشالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.